بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. استدلال برای اثبات اعتبار نسبت به اصالت الاحتیاط در مورد روایات صاحب نظرانی که در این رابطه برای اثبات اعتبار احتیاط به روایات تمسک کرده اند از این قرارند: شهید قدس الله نفسه الزکیه، کتاب ذکرا جلد 2 صفحه 444. به چند روایت استناد کرده است که دال بر اعتبار احتیاط است. محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب قوانین جلد 3 صفحه 57 و 58 به چند روایتی تمسک کرده است که در ضمن بحث اشاره می شود. و از صاحب نظران بعد از تطور شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه به روایات زیادی تمسک کرده است یا روایات زیادی را برای اثبات اعتبار احتیاط یادآور شده است و همینطور محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد. در مجموع بهتر است که مستقیماً روایات را مورد توجه قرار بدیم. عنوان بفرمایید: توائف روایات در مورد احتیاط. آنچه از استناد صاحب نظران استفاده می شود روایات مورد استناد در 3 باب از ابواب صفات قاضی در کتاب وسائل جلد 18 آمده است: باب 4، باب 9 و باب 12. در باب 4 36 روایت ذکر شده که از مجموع برای اعتبار احتیاط گویا استفاده می شود و در باب 952 روایت ذکر شده است که از این روایات استفاده کرده اند برای اعتبار احتیاط. و در باب 1267 روایت آمده است که دال بر اعتبار احتیاط باشد. اما طبق تنظیم صاحب نظران تمامی این روایات از لحاظ محتوا به 3 تا به 4 طائفه خلاصه می شود. طائفه اول روایاتی که نهی می کند از صدور حکم بدون علم، که منطبق است با احتیاط در موارد شبهات. طائفه دوم روایاتی است که دستور به توقف می دهد در مورد شبهات. دسته سوم روایاتی است که در موارد شک در حکم صریحاً به لفظ و نص احتیاط اشاره می کنند، فحتت یا الاحتیاط. طائفه چهارم مشهور است به اخبار تسلیس، که از اخبار تسلیس هم برای اعتبار احتیاط استفاده می شود. شرح این روایات زمان و وقتی می طلبد که در حوصله این بحث نیست، اما آن مقداری که لازم است به عنوان نمونه و موارد برجسته و انتخاب روایاتی که سندن و دلالتن کامل باشد مورد اشاره قرار می گیرد. قبل از که به این موارد اشاره کنیم، بر اساس احترام و تقدیر و بهره گرفتن از نظر شریف شهید قدس الله نفسه الزکیه، اول اون روایاتی را که شهید فرموده ان اشاره کنیم. شهید اول قدس الله نفسه الزکیه در همان منبعی که گفت شد، دو طائفه از روایات را نقل میکند. طائفه اول مربوط به اجتناب از شبهات و طائفه و از طائفه دوم هم روایت دال بر احتیاط، اما از طائفه اول روایتی را نقل میکند که در وسائل نیست، در جوامع معتبر روایی نیامده. یه قانون رجالی براتون بگم، اگر روایت در جوامع روایی نیامده باشد از لحاظ اعتبار ابتدایی اشکال دارد، اما اگر محقق حلی یا شهید اول روایت را نقل کرده باشد یک امتیاز محسوب می شود، در حد امتیازی که در جوامع معتبر آمده باشد. شهید اول قدس الله نفسه الزکیه روایت اولی را که نقل میکند متنش این است: از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من اتق شبهات استبرع لدینه و عرضه، من اتق شبهات استبرع لدینه و عرضه. کتاب شهید منبع اول همان که گفتم، منبع دوم که محققین میان چیکار میکنن، بعضی از محققین میخوان منبع بگن، مثلا از عیاشی منبع پاورقی بهار، از شهید پاورقی عوائل و لعالی. بابا بهار بعد از تفسیر عیاشی است، عیاشی تفسیر عیاشی از قدماست و شهید کجا، عوائل و لعالی کجا. میاد اون روایتی را که شهید نقل کرده منبع میداد عوائل و لعالی. عوال اول آلی عیب نداره، بنویسید جلد یک صفحه 394 کار محققین. یا مثلا یه روایتی را که در اصول کافی ببیند منبع بدن از بهار. خب محقق هست دیگه، با دستگاه کار میکنن، جوانن، این چیزها رو براشون نگفتن. بسیار خوب، شما منبع اصلی این حدیث کردم خود کتاب ذکراست، متن خود حدیث مرسله، ولی مرسلی که شهید بهش اعتماد کرده، اما متن بسیار عالی است. می‌فرماید کسی که از شبهات بپرهیزد گویا یک نجات و براءت و معصومیت در دین و ارض و آبروی خودش به دست آورده. یه نکته اخلاقی هم در ضمنش اعلام میشد که اگه کسی به شبهه اعتنا نمی کند آبروش در خطره. کسانی که آبروش میریزد خدای ناخواسته کسانی باشد که به شبه ها اعتنا نمی کند. و اما طوائف دیگر که در کتاب وسائل آمده است برای شما انتخاب کرده ایم که از هر طائفه یک روایت دارای سند معتبر ذکر بکنیم. طائفه اول که روایات بود دال بر عدم صدور حکم در صورتی که علم به آن حکم وجود نداشته باشد. از طائفه دومش در ضمن این چهار طائفه که الان میگم میاد، روایتی است که از این چهار طائفه الان نقل میکنم. روایت اول از اون طائفه اول صحیحه هشام بن سالم است، باب چهار از ابواب صفات قاضی حدیث شماره ده. من قلت لابی عبدالله سند گفتم صحیح است، عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن هشام ابن سالم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما حق قل الله على خلقه، چیست حق خدا بر عهده خلق خدا؟ قال ان یقولوا ما یعلمون و یکفوا عما لا یعلمون. فقهی، دینی، ادبی، اخلاقی. فاذا فعلوا ذلك فقد ادوا الى الله حقه. بسیار متن عالی است، سندم درست. یکفوا عما لا یعلمون مورد استشهاد ماست، در اطراف شبه که جای ما لا یعلمون هست وظیفه چیست؟ یا کفو، باید خود نگهداری کنم، اظهار نظر نکنم، ارتکاب به عمل نیاد، شبهه را مرتکب نشود. این روایت با این سند محکم و این دلالت واضح میتواند سند و مدرکی باشد برای اعتبار قاعده احتیاط. طائفه دوم که چه بود؟ امر به توقف در شبهات بود. از این طائفه هم یک یا دو روایت نقل کنم. خوب است برای استحکام سه روایت رو از این باب نقل کنم. باب نه از ابواب صفات قاضی حدیث شماره یک و شماره 21 و شماره 37. روایت شماره یک همان حدیث معروفی است که قطعا شنیده اید تحت عنوان احسن جزاک الله احسن الجزا، مقبوله عمر ابن حنزله است که حدیث طولانی است، درباره تعارض روایات هست. سند روایت معتبر است، اگر بر فرض کسی از لحاظ رجالی به عمر ابن حنزله اشکال بکند، این روایت معتبر است. چرا؟ چون مقبول اصحاب قرار گرفته است. مقبوله به روایت گفته می شود که از عمل اصحاب یک کمی بالاتر می رد، تلقی به قبول می شود. در انتهای این روایت، انتهایی که در این کتاب آمده است، می فرماید فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبَهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الْإِقْتِحَامِ فِي الْحَلَكَاتِ. اگر در برابر شبهه کسی قرار بگیرد، در آن وضعیت اگر توقف کند و اطراف شبهه را مرتکب نشود، بهتر است از اینی که مرتکب شود و به هلاکت بیفتد، داخل و وارد هلاکت بشود. تا به اینجا دیدیم که این روایت مقبول، سندش هم درست و معتبر، دلالتش هم به نظر می رسد کافی باشد و مشکلی نداشته باشد. روایت شماره 21 روایتی است از امام رضا علیه السلام که این روایت را از نظر سند که مطالعه کردی معتبر به نظر آمد، و بعد یک بیانی از شیخ صدوق در این رابطه دیدیم که فرموده اند این روایت از کتاب الرحمه سعد بن عبدالله قومی هست و فرموده است که این کتاب از اصول است و از کتبی است که مورد اعتماد و مرجع است. روایت طولانی است، در حد نزدیک 2 صفحه، از امام رضا علیه السلام، احمد ابن الحسن المیثمی که از اجلا و ثقات است، توثیق خاص دارد، نقل میکند. بقیه روات را هم که گشتم دارای توثیقات بود، فقط محمد ابن عبدالله به طور کامل اعتبارش رو از لحاظ رجالی دقیق نتونستم پیدا کنم، منتها با بیان صدوق سند اعتبارش کامل و معتبر اعلام می شود. با این سند معتبر روایت با طول و تفصیل در انتهای این روایت آمده است ولا تقولوا فیه بآرائکم، چیزی که نمیدونید، لا تقولوا فیه بآرائکم و علیکم بالکف و التثبت و الوقوف، تأکید بر شماست، خود نگهداری، ثبات قدم، توقف و انتم طالبون باحثون، مقاومت پایمردی در حالی که فحص و جستجوگر باشید. فحص و جستجو تا ادامه بدید تا کجا؟ حتی یأتیکم البیان من عندنا. این دیگه شبهه را کامل حکمش بیان شرح داد. توقف کنید، توقفتان اینجوری نباشد که دست رو دست بذارید. توقف کنید یعنی در مرز ارتکام، ولی فحص کنید، جستجو کنید تا وقتی که یک بیانی از ما به دست بیارید. به قول عوام حضرت عباسی دلالت دارد بر احتیاط. احتیاط معناش هم همین است. فقی و روایت شماره 37، روایت شماره 37 عبارت است از روایت جابر از امام باقر علیه السلام که این روایت هم سندش معتبر است و قابل اعتماد. در حدیثی که فرموده است این اشتبه الامر علیکم فقفوا عنده وردوه الینا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا. می فرماید که در صورتی که دلیل محکمی درباره یک حکم نداشتید، اشتبه الامر، شبهه شد، قفو، توقف کنید و اون رو کارش را به ما واگذار کنید تا برای شما شرح بدم آنطوری که برای ما شرح آمده است. یه اشکال ابتدایی در دلالت این روایت به نظر می رسد که اون اشکال هم شما رفع کن. اون این است که ممکنه این در زمان حضور باشد، ولی که امام باقر و بیان عام به شکل قضیه حقیقیه می نماید. هر کجا شبهه ونگهی شرح بدیم برای شما، هم از این است که مستقیما شرح بدیم به شما یا شرحش رو داده باشیم به نصوص که شما استفاده کنید. طائفه از این طائفه، یعنی طائفه دوم که امر به توقف داشت، به همین سه تا روایت اکتفا میکنیم. از چند عدد روایت رو برای شما گفتم. طائفه سوم که عبارت بود از روایاتی که صراحت دارد به لفظ احتیاط، باب 12 از ابواب صفات قاضی، حدیث شماره 1 و 37 و 41. فعلا ما چطوری حرکت میکنیم که خودتون فهمیدید؟ ما هم دلالت روایت و هم سند روایت رو مورد توجه قرار دادیم که سند معتبر باشد و دلالت هم در حد قابل قبول. اینها رو میگیم بعد از که این استدلال تمام شد به نقدی که از سوی صاحب نظران آمده است اشاره. اما فعلا دیدید سندها رو گفتیم معتبر، دلالتها رو هم دیدید و درست بود. منتها نقدهایی که صاحب نظران دارن بعدا بهش اشاره. شما اگر به ذهنتون نقدی آمده است بذارید نسیه. این طائفه از روایت باب 12 از ابواب صفات قاضی، حدیث 1 و 37 و 41. اما حدیث شماره 1 عبارت است از صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج که صحیح است، سند معلومه، نیاز به گفتن ندارد. قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن رجلین اصابا صیدا و هما محرمان. الجزاء بینهما او علا کل واحد منهما جزاء. قال بل علیهما ایو جزاء کل واحد منهما السید. سؤال شد که اگر دو نفر با هم در حال احرام یا سیدی را مورد اصابت قرار بدهند، خب کشتن شکار در حال احرام جزا و کفاره دارد. دو نفری اگر همزمان یک سیدی را مورد اصابت تیر شکار قرار بدهد چه حکمی دارد؟ یک کفاره داده شود هر کدام نصف یا دو کفار؟ آقا فرمود هر یکی یک کفار. بعد سائل سوال کرد که بعضی ها آمدن از من این مسئله را سوال کردن و من حکمش را بلد نبودم. آقا این جمله رو فرمود که الان بنویسید. فقال اذا اصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا. خیلی مطلب واضحه دیگه. به هر دلالتی کسی اشکال بکند که این که نمیشد، نص ظاهر نیست. آن فرمود که اگر شما برخوردید، عصبتون برخوردید مثل این مورد که حکمش بلد نبودید، علیکم بالاحتیاط، دست نگه دارید. نگفته از توقف، دقیق احتیاط. حتی تسألو عنه، تا اینکه بپرسید و سوال کنید و علم حاصل کنید. این روایت سندش هم کامل و دلالتش هم کامل و قاعده کلی که ما داریم اینجا به کار ببرید. و از اشکال ابتدایی جواب بدید که این روایت گویا می نماید که اختصاص داشته باشد به زمان حضور امام، فرمود احتیاط کنید تا سوال کنید، اصلا نگفت تا سوال کنید از ما، ولی در معرض توهم حضور امام هست. جواب این سوال یا اشکال از یک قاعده کلیه که منصوص است، حلال و محمد الحلال الى يوم القيامه و حرامه حرام الى يوم القيامه صلى الله عليه واله وسلم. این روایت شماره یک بود، دلالت و سند کامل. روایت شماره دوی این باب که عبارت بود از روایت شماره 37، در این روایت شماره 37 که موثقه است، این روایت شهید هم در ذکر مورد استناد قرار داده است. موثقه عبدالله ابن وضاح از امام کاظم علیه السلام، کتب الى العبد الصالح علیه السلام يسأله عن وقت المغرب والافطار فكتب اليه. این جمله بعدیشو بنویسید: أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة. تا اینجا مقدمه بود، اصل محل استشهاد، و تأخذ بالحائطة لدينك، حائطه از ماده احتیاط، احتیاط رو برای دین خودت اخذ کن. و تأخذ حتی تذهب الحمرتو و تأخذ بالحائطة لدينك، ارا لک ان تنتظر، ارا لک ان تنتظر حتی تذهب الحمرتو و تأخذ بالحائطة لدينك. کامل شد؟ جمله آخر این روایت، سندش که درست بود، جمله آخر چه بود؟ و تأخذ بالحائطة، بالحائطة یعنی بالاحتیاط، باید به دین خودت احتیاط کنی. ماده احتیاط در این حدیث آمده، به طور کلی هم هست و به عنوان یک قانون در آخر روایت. می شود منبع اعتبار برای قاعده احتیاط. حدیث سوم از این باب که شماره 41 بود، و تأخذ امر دیگه، تأخذ ارالکه یعنی امر دیگه، تأخذ تأخذ امر تأخذ، نه 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 نه، و تأخذ، و تأخذ که معلوم امر دیگه، و تأخذ بالحائطة لدينك. روایت شماره 41 روایتی است که گفته شده است که صحیح از امام رضا علیه السلام نقل شده، از امیر المؤمنین علیه السلام که قال لکمیل بن زیاد. این روایت شنیده اید، ولی الان این سندش رو و این اعتبارش رو ثبت کنید. 41 باب 12 ابواب صفات قاضی. امیر المؤمنین برای کمیل بن زیاد فرمود که اخوک دینک فاحتق لدینک. دین انگار برادرت هست، باید دستوری است احتیاط کنی نسبت به دین خودت. معنای احتیاط در عمل معلوم است، جایی که به شبهه بر بخوریم باید فحص و تحقیق به عمل بیاریم تا این که حکم برای ما روشن بشود، و بدون روشن شدن حکم نباید اقدامی بکنیم که در عمل می شود احتیاط. این سه طایفه از روایات بود که نمونه ها را با سند معتبر و دلالت های نسبتا واضح و خوب ذکر کردیم و فهم اصحاب را هم اضافه کنیم، مخصوصا شهید که دلالت را گویا مورد توجه قرار داده است. تا اینجا ما باشیم و این روایات با اعتبار سند و ظهور و تمامیت دلالت می توانیم بگیم که احتیاط منبع و مدرک روایی از نصوص معتبر دارد. اما اگر بخواهیم اشکال رو نقد کنیم، به تعبیر آقای شیخ فارس، نقدها دیگه جنبه دقتهای عقلی پیدا کند. ما باشیم ظاهر این روایات با این تعدد و کثرت و با این وضوح می شود اعلام کرد که احتیاط از منبع معتبر روایی برخوردار است. اما طایفه سوم که اخبار تسلیس باشد نرسیدیم، فردا بحث کنیم. برای سلامتی آقای امام زمان صلواتی خواهیم.